بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به مناسبت ایام شهادت امام صادق علیه السلام که روز شنبه مصادف با رحلت این بزرگواره، حدیث اخلاقی امروز رو یه حدیثی از امام صادق از تحف العقول از کلمات قصار ایشان انتخاب کردم. البته می دانید روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه هم کنگره هزاره مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در قم تشکیل میشه، از نقاط مختلف به اینجا میان و این اولین بار است که در حوزه علمی قم کنگره‌ای به نام یکی از بزرگان گرفته میشه. شیخ مفید درست در سنه 413 هجری قمری رحلت فرموده، الانم 1413 است، درست 1000 سال از وفات شیخ مفید می گذرد. شیخ مفید فضائل منحصر به فردی داره. یکی از فضائل ایشون که منحصر به خودش هست اون دوتا نامه ایست که از ناحیه مبارکه امام زمان سلام الله علیه برای ایشون آمده و القاب عجیبی که در این دو نامه به این مرد داده شده که این فقط مال شیخ مفید، دیگه در تاریخ درباره دیگری ثبت نشده و بسیاری معتقدند لقب شیخ مفید رو هم امام زمان سلام الله علیه به ایشون داده است، چون در همون نامه الاخ السدید الولی الرشید الناصر لنا المخلص فی ودنا، القابی که هر کدامش یه دونش کافیست برای افتخار یک انسان، در یه نامش افش 10 تا هست، در نامی دیگری چند تا هست، قرض از شیخ المفید در همون نامه هست که نام مفید مطلق علل اطلاق بر این مرد گذارده شده. 200 کتاب رساله ایشون نوشته در فنون مختلف اسلامی و مقام بسیار والا و حق عظیم و بزرگی بر آدم اسلام و شیعه داره. از کسانی است که سنی هم در مجلس درس ایشان حضور پیدا می کردن، بلکه از عبارت روایت استفاده میشه که غیر مسلمینم، عبارت این از کان یحضر مجلس درسه من سایر المذاهب، این سایر المذاهب اهل سنت رو میگیره، شاید غیر مذاهب اسلامی رو هم شامل بشه. حالا چه جاذبه ای داشت انشاءالله یه وقت باید شرح بدم. از همون تعریف هایی که دشمنان و دوستان کردن معلوم می شود علت این جاذبه چی بوده که ما هم این جاذبه رو یاد بگیریم در کارهای خودمون انشاءالله. به هر حال بسیار کار به جایی شد، خرج زیادی شده، مهمانهای از خارج دعوت شده، با تمام سادگی که بنا هست برگزار بشود باز هم هزینه سنگینی برداشته، ولی بسیار با ارزشه، می ارزه. انشاءالله در حکومت جمهوری اسلامی این مسائل احیا بشه. در گذشته قبل از حکومت اسلامی و در حکومت اسلامی برای شخصیت های فلسفی، شاعر، خب بزرگ داشت هایی گرفته شده، خب این سزاوار نبود برای علماء دین گرفته نشود و این اولین گامه و امیدوارم آبرومند و خوب برگزار بشه، سرمایه گذاری خوبی روش بشه و در آینده هم این مسائل تکرار بشه، این بزرگان علما احیا بشن. از جمله کارهایی که خب به نام کنگره انجام شد، تمام آثار شیخ مفید رو از نو تحقیق کردند و بررسی کردند و شاید همشو چاپ کردند و 170 مقاله نوشتند. و خب اینا تشریفات نیست دیگه، اینا میمونه، تشریفاتش 3 روز تمامش، اما تحقیق در آثار او، چاپ کردن آثار او به صورت زیبا، 170 مقاله علمی درباره او و مسائل او و افکار او و افکار به تناسب افکار او نوشته بشود، اینها آثاری است که میمانه، میارزه. به هر حال ما از همه اونهایی که دستن در کار این برنامه بودن راستی تشکر میکنیم، خدمت مهمی کردن به حوزه، و برنامه ریزی هم انشاءالله میشود که در آینده این مسائل به تناسب های تکرار بشه. و اما حدیث امام صادق علیه السلام، لا یصلح المؤمن الا على ثلاث خصال التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على النائبة. صلاح کار مؤمن در 3 چیز، یعنی به عبارت دیگر دین و دنیای آدم با ایمان با این 3 مسئله تعمیم میشه، هم دینش هم دنیا. این 3 چیزی که در این حدیث ذکر شده، 3 چیز همینطوری بی ارتباط نیست، بی تناسب نیست، بلکه این یک برنامه جامع دین و دنیاست. یه مقدارش تحلیل کنیم میبینیم هم برنامه های دینه هم دنیاست. اولین مسئله که حافظ دین انسان، تفقه در دینه، آگاهی در دین، فروع دین، اصول دین، اخلاق، فضیلت، همه چیز. واقعش ما اگر بدون تعصب احادیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و این منابع حدیث اهل بیت رو ببینیم علاوه بر قرآن مجید، میبینیم چیزی نیست که در اینها نباشه. اگر انسان آگاه به امر دین باشد، یقیناً یکی از ارکان سعادت او، هم آخرت او هم دنیای او، هر دو تأمین شد. پایه اصلی آگاهیه، بیداریه. چیزی قبل از آگاهی پایه نیست، اول آگاهیه. البته این اتفقه فی دین ممکنه بیشتر جنبه های معنوی و اخروی رو شامل بشه، اما دنیا چی؟ حسن و تقدیر فی المعیشه، همون چیزی است که ما اسم میذاریم مدیریت اقتصادی. افراد آگاه میگن کمبود نیست، کمبود در مدیریت هاست در دنیا. اگر همین سرمایه هایی که خدا داده است یه مدیریت صحیح دربارش بشه، کم و کسری نیست، گرسنه‌ای در دنیا پیدا نمیشه. منتها مدیریت های غلط سبب می شود که سرمایه های عظیم اقتصادی بر باد بره، نابود بشود، از بین برود. یه وقت من یه آماری دیدم در یکی از جرائد که این آمار واقعا تکان دهنده بود. تقریبا شاید این حدود بود که نانی رو که مردم خشک میکنند و دور میریزند و نمیخورند معادل است به تمام گندمی که از خارج وارد میکنیم ما. یعنی اگر ما 8 میلیون تن در داخل تولید میکنیم 2 میلیون تن از خارج میاریم، این 2 میلیون تن صرف همون نانهای دوریخته میشه. شما سفره خودتون حساب کنید، حضرت عباسی برای چقدر نان خوش میکنید دور میریزید، ضرب کنید در 60 میلیون یا نه ضرب کنید در 10 میلیون خانواده های 6 نفری، 10 میلیون ضرب بشه 1 کیلو در هفته نان خوش کنن بریزن دور میشه 10 میلیون کیلو. 10 میلیون کیلو ببینید سر به کجا میذاره. وقت ضربش کنید در ماه در 52 هفته ببینید کجا میرسه. تازه این در صورتی که یه خانواده 1 کیلو. به هر حال این مدیریت و نبودن تقدیر صحیح در معیشت و درست به جای خود به کار نگرفتن سرمایه ها و از اونها استفاده نکردن، همین سبب می شود این همه گرسنه در گوشه و کنار باشه. پس اون چیزی که دنیا را آباد می کنه حسن تقدیر در معیشتی. این مدیریتی هم که عرض کردم خیال نکنید حتما مدیریتی مملکته. مدیریت در یه خانه هم حاکمه، یعنی مرد خانه، زن خانه اگر یه مدیریت صحیح داشته باشند درباره مواد غذایی، درباره خرج، درباره دخل، همین باعث می شود به این که زندگانیشون اصلاح بشه. اشخاصی هستند با یه مبلغ کم زندگی خوبی دارند، افرادی هستند با یه مبلغ زیاد درآمد زندگی بدی دارند. تفاوت این است اینا مدیریت دارن اونا ندارن. اینا طرز زندگی و استفاده کردن از نعمتهای خداداد و بلدن، اونا بلد نیستن. این خیلی محسوسه در زندگی افراد. ببینید لباس پوشیدن، لباس درآوردن، ما این چیزها رو خیلی ساده میگیریم. کسانی هستن یه لباس، دو نفر با هم یه لباس میخرن مثل هم، این بعد از 3 ماه پاره است، اون بعد از 2 سال هم آبرومند، این لباس در میاره پت میکنه زیر دست پا، اون در میاره لباس بیرون جدا، لباس در اون خانه جدا، اون لباس کنتر خانه میپوشه، اون بیرون تا میکنه عباشو قباشو کنار میذاره مرتب. خب همین حسن تقدیر در معیشت باعث میشه کلی صرفه جویی در زندگی بشه، لباس، غذا، مرکب، همه چیز. من افراد دیدم یه ماشین زیر پاشونه 20 و چند ساله دارن استفاده میکنن، هنوزم باش میرن مشهد و برمیگردن سراغ دارم. اما افراد ما هستن 2 سال 3 سال بهشون بدیم این چیکارش میکنه؟ درب و داغونش میکنه. مشکل عدم تقدیر در معیشته. به هر حال امام صادق علیه السلام راه زندگی رو به ما آموخته، می فرماید آگاهی در مسائل دینی و حسن تقدیر در معیشت و سومم صبر علی النائبه. من اون سومی خیال میکنم ضامن اجرای هر دوست، اون دومیه و اولیه. تفقه در دین خب مشکلات داره دیگه، درس خوندن مشکلات داره، آدم باید صبر و استقامت داشته باشه. تقدیر در معیشت و امور اقتصادی مشکلات داره، مدیریت. بنابراین اولی دین و دومی دنیا و سومی ضامن اجرا. در اینجا من یه جمله عرض کنم و سخنم رو تمام کنم. یه آقای دیروز از محترمین تهران، مرد با فضلی روحانی نیست اما مرد با فضیلتی است، رفته بود خارج، وقتی هم میخواست بره اروپا و امریکا کن من میرم سری به این جوانان و دانشجویان و اینا بزنم. پیامی شما دارید؟ گفتیم ما یه پیامی میگیم و ضبطش کرد و برد و برگشته بود. گفتم چه کردی؟ گفت عجایبی دیدم، چقدر جوانها مشتاقن و چقدر مبلغ لازمه و چقدر کمبود هست. دو تا چیز عجیب، خیلی چیزا نقل میکرد ولی دو چیز عجیب نقل کرد. یکی نقل کرد درباره یه شهری، گفت در شمال آمریکا و نزدیک مرز کانادا من دیدم شهری بود به نام مدینه و در اونجا یه حوزه علمیه بود که این مرحوم صفدر حسین عالم معروف پاکستان که تفسیر نمونه ما رو به زبان اردو تمامش یک تنه ترجمه کرد و چاپ و منتشر کرد و چند بار چاپ شده است و اینا، مرد خیلی پرکاری بود، هم در لندن یه حوزه علمیه تأسیس کرد به پاکستانی یا هم در آمریکا. میگو 29 نفر طلبه داشت یه حوزه علمیه شهر مدینه، خودم دیدم. گفت یه عده از خواهرانن، 6-7 نفر گویا، بقیه از برادرانن و گفت در میان اونا تحصیلات بالا حتی پزشک داشت. یه دکتر بود، گفتم شما که دکتری چرا آمدی؟ گفت من فکر کردم اون طبابت ما برای جسم خوبه، من آمدم طبیب روح شوم. در اونجا این معجزه است یه همچه افکاری پیدا بشه. بعد سوال کردیم چرا اینجا مدینه اسمشه؟ گفتن علتش این بوده است، یه نفر مبلغ شیعه مدتی قبل، مبلغ اسلامی یا شیعه احتمالاً، مدتی قبل آمده است اینجا، نه این شهر، شهری اون طرفتر، مبلغان مسیحی خیلی عذیتش کردن، گوه من هجرت میکنم از اون شهر. بودن شما آمد اینجا، اینجا رسولشتن مدینه، یواش یواش شهر کوچکی بود و اینا ریشه دواندند و فلان و اینا. و من گفت زمین های تبلیغ زیاده، عده زیادی تازه مسلمان در آمریکا پیدا شده از زندانیا. اونجا حال یه محیط عجیب غریبیه، میگو اجازه میدن شما برید برید زندانیا هرچی میخوای بگید تبلیغ کنید، زندانیا هم که بیکارن. عده زیادی از اینها مسلمان شدن و بعدم بیرون آمدن، آدم های حسابی خوبی شدن و الگو شدن. و و مسئله عجیب دیگری که نقل میکرد، گفت من رفتم کتابخانه کنگره آمریکا رو دیدم، تمام کتابهای اسلامی در اونجا بود، شما هر کتاب شیعه رو، هر روزنامه، هر مجله میخواستی بود. و عدد 95 میلیون کتاب. یه شهر، اون کتابخانه یه شهر، 95 میلیون به زبان آسان میاد. کتابخانه های از این ما به 1 میلیون برسه خیلی خوشحالیم. 95 میلیون و من العجائب، هر کتابی از این 95 میلیون رو بخواهی در کمتر از 5 دقیقه به شما میدن. کامپیوتر و تشکیلات و مشکیلات اینا رو من میگم تا بدونید شیطان بزرگ چی میکنی. ما باید از اونها جلوتر باشیم. ما تفقع فدین اصل اولی صلاح مؤمنمون هست بنابر کلام امام صادق. ما باید در این مسائل پیش قدم باشیم. دنیا داره به این سرعت پیش میره. این شیاطین بیرحم دنیا هستن، این آمریکایی‌های جنایتکار بزرگ دنیا هستن. ولی خب اینا رو ابزار پیشرفت خودشون میبینند، ابزار میبینند، میخوان درباره شیعه شیطنت کنن. همه کتابا اونجا هست، خب به دردشون میخوره، برای شیطنتشون هم به دردشون میخوره، برای راه اصلاح هم به درد میخوره که اونا اهلش نیستن. به هر حال زمینه برای خدمت، تبلیغ، نشر در دنیا زیاد، ولی مع الاسف هنوز ما به اندازه کافی ساخته برای این برنامه ها نشدیم، ولی امیدواریم انشاءالله حوزه علمی قم منها یفیض العلم الى جمیع البلدان بشه. بسیار برگردیم به بحث فقهیمون. سومین فرعی که در مسئله 16 بود، اذا تاب قبل الاقرار سقط الحد ایزن. تا به حال سخن از توبه قبل قیام البینه بود، حالا سخن از توبه قبل از اقراره. کسی اول توبه میکنه، بعد ازش سوال میکنن تو این کار کردی؟ میگه بله، چهار بارم اقرار میکنه، ولی قبلا توبه کرده است. حکم این چیه؟ باز مشهود و معروف بین اصحاب ما این است که حد ساقط می شود به توبه قبل الاقرار. توبه قبل از اقرار باعث سقوط حد. قبل الاقرار، بعد از اقرار که باعث سقوط نمیشه، باعث تأخیر امام میشه. قبل الاقرار اول توبه میکنه، بعد سوال میکنه اقرار مثل توبه قبل البینه و بعد البینه. توبه قبل الاقرار بعد الاقرار، بعد الاقرارش گفتیم که تأخیر امامه، قبل الاقرارش هم بگیم چی میشه دیگه. قبل الاقرار باعث سقوط حد. هذا هو المشهور. دلیل برای این چیست؟ ما در زنا داریم بحث میکنیم، ولی عامه. و اما دلیل بر این مسئله چیه؟ اول قیاس اولویت. اقرار در پیشگاه خدا غیر از پیشگاه قاضیه. نه، ما هر کی اقرار میکنه توبه میکنه. قاضی بله؟ نه، جلو چهار نفر، نه چهار نفر، دو نفر، جلو دو نفر قبلا توبه کرد، گفته شاهد باشید من این کاره بودم، برگشتم به درگاه خدا، تائبم، پشیمانم. پیش دو نفر قبلا توبه کرده، حالا کار رسیده است به قاضی. حالا شک کنیم توبه کرده یا نه، این مسئله است که من بعد میگم. دیروز هم آقایون گفتن، امروز من میگم دیگه. ثبت التوبه، راهش کار نداشته باشید. ثبت التوبه قبل الاقرار، این موجب سقوط حد است. دلیل اولش قیاس اولویت. اولویت نسبت به چی؟ بینه. در بینه، توبه قبل از بینه موجب سقوط حد بود. خب اقرار که آسان تره از بینه، بنابراین قیاس اولویتی داریم نسبت به توبه قبل البینه، اون که قطعا موجب سقوط بود. توبه قبل الاقرار به طریق اولاست، معلوم اولویتش. اینا با هم تفاوت دارن، بینه شدیدتره، مشکلتره. اقرار حتی به عفو کشیده میشد، در بینه اگر بعدن توبه میکرد عفو نمیکرد امام، ولی در اقرار اگر بعدن توبه کنه عفو میکنه. قبلنش مسلم باعث سقوط میشه. این یه دلیل. حالا راه ثبوتش باشه تو من عرض کنم. و اما دلیل دوم، اطلاقاتی که در مباحث سابق داشتیم، این مسئله رو کم متعرض شدن. این مسئله توبه قبل الاقرار خیلی کم متعرض شدن. دلیل دوم ما اطلاقات کثیره است که در مسائل سابق داشتیم. از جمله در مسئله سرقت در حدیث یک باب 16 فراموش نکردید، یک باب 16 داشتیم از سارق اذا جاء من قبل نفسه، البته باب 16 از مقدمات داشتیم، اذا جاء ببخشید ان السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله عز وجل ترد سرقته الى صاحبها ولا قطع عليه. این روایت اطلاق داره، این نداره بیانه، کجاش بیانه داره؟ جاء من قبل نفسه تائبا، حالا تائبا قبل البینه یا تائبا قبل الاقرار، بلکه شاید ظهورش در اقرار بیشتر باشه این حدیث. حالا مشکل سرقت عرض میکنه، لعل این ظهورش در اقرار بیش از بینه باشه، یا مطلق این حدیث یا توبه قبل الاقرار میگه. البته یه اشکال این حدیث داشت از نظر سند، مرسله بود، و یه اشکالی هم منتها مرسله معمولون به هاییست، معمولون به های اندد اصحابه، جبران ضعف سند میشه، و یه اشکالی هم از ناحیه دلالت مخصوص سرقت بود، مخصوص باب سرقت بود که ما گفتیم الغا خصوصیت میکنیم با قرائنی. باز اطلاق دیگر اطلاق آیه بود، آیه محارب کجاش داره بیانه؟ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، من قبل ان تقدروا عليهم، پیش از این که اینا رو دستگیر کنید. حالا آیا دستگیر کردید بیانه اقامه میشه، یا دستگیر کردید اقرار میکنه خودش؟ کسانی که دستگیر میکنن دزدا، بعضیاشون شاهد داریم، بعضیاشون خود دزد اقرار میکنه. بله، پس این اطلاق داره آیه شریفه، آیه 34 سوره مائده، عامه، شامل میشه اقرار و بیانه هر دو رو. علاوه بر این دلیل سومی هم میتوانیم ذکر کنیم برای این مسئله، روایات کثیره ای که در باب 16 است. روایات کثیره ای که در باب 16 است چی میگه اون روایات؟ میگه اگر مردم برن بینهم و بین الله توبه کنند، بهتر از این است که بیان اقرار کنند. آیا ظاهر این روایات نیست؟ وقتی برن بینهم و بین الله توبه کنند، خدا میبخشه، حدم ساقطه. چندین روایت داریم اعتراض میکردن پیغمبر اکرم، ائمه خدا، چرا میایید خودتون رو رسوا میکنید؟ برید تو خونتون بینکم و بین الله توبه کنید. من سوال میکنم، معنی این روایت این هست که اگر تنهایی برید تو خانه توبه کنید همه چیز تمامه؟ ظاهرش این نیست، ظاهرش همینه، وقتی میرید تو خونه توبه میکنید دیگه چی نیست، یعنی ای فردان بگیرنتون حدی نیست، ظاهرش اینه. حالا لااقل من التأیید، حداقل این است که بگید شما این معید میتوانه باشه. به هر حال مسئله نیست که ما معطلش بشیم، و خلاصه مسئله این است که اگر کسی قبل از اقرار توبه کند، توبهش قبول میشه و حد ساقط میشه. بله، تو در حدود به شبهات ممکن. بقیه هنامران ما ناچاریم در اینجا چند نکته رو بگیم، چون در تحریر الوسیله نیست و محل ابتلا هم هست نگذاریم. بعضیاش که در عصر زمان ما محل ابتلا زیاده. تحت عنوان بقیه هنا امورون میگیم. امر اول، سوالی است که دیروز امروز مطرح شد، این است که اگر کسی ادعا کنه من من قبل توبه کردم، آیا یقبل او لا یقبل؟ ادعا کنه بگه شما قبل از آنی که شهادت بدید من دو ماه قبل توبه کردم، من دستگاهم جمع کردم، بساط شراب جمع کردم، بساط قمار جمع کردم، بساط زنا رو جمع کردم، توبه کردم، آیا این ادعا قبل از اقرار یا قبل از چیز پذیرفته می شود، بیانه پذیرفته می شود یا پذیرفته نمی شود؟ در اینجا احتمال داره کسی بگه پذیرفته می شه، الحدود تو را به شبهات، احتمال داره واقعا این راست بگه، شاید قبل از این بیانه و اقرار توبه کرده باشه، شاید، و این توبه که باعث اسقاط بود. ولیکن الانصاف این از مشکله، اگر ما بخوایم به این ادعا ترتیب اثر بدیم دیگه هیچ کجا اجرای حد نمیشه، هر کسی گرفتار شد، مخصوصا اونام که وکیل داشته باشن، وکیلشون هم از مسائل اسلامی آگاه باشه، میاد بیخ گوشش میگه شما برو بگو من قبل از این توبه کردم، و تو دراول حدود به شبه ها، تمام اشخاصی که اقرار میکنن و یا بیانی قائم میشود بر مجرم بودنشون در مسئله زنا، ادعا میکنن که من قبل ما توبه کردیم، آیا می شود این چیزی باقی نمیمونه برای حد نمانه؟ احسن، حالا از فعلا حالا روایت جمیل رو چیکارش میکنه؟ روایت جمیل دلالت خوبی بر بحث ما داره، فرمود اذا صلح و عرف منها امر جمیل، عرف صالح بشه و شناخته بشه و آثار توبه ظاهر بشه، تو دل فایده نداره، باید آثار ظاهر بشه. یا گم اگر شخص غریبی باشه چی؟ فرمود 4-5 ماه بگذره و آثار توبه در اون نمایان بشه. خب این روایت جمیل، ولو در سرقته، ولو ضعیف السند بود، ولی معمول بها شد و ما تعدی هم ازش کردیم، هم معمول بها بود هم تعدی کردیم. عرفه میگه 4-5 ماه میگه، آیا معنیش این نیست باید یه طوری بشود که توبه او آشکار و واضح بشود، مردم الان بیان شهادت بدن میگن راست میگه آقا این مدت یه بساط جمع کرده، راست میگه، میگه آقا من در قلبم توبه کردم، رفته بودم در حرم مطهر، یادم آمد و با حضرت معصومه عهد کردم. عرف همین که امران جمیل؟ نه، کسی میدونه؟ نه، اقرار به توبه میخواد خودشو نجات بده، حالا که تو چنگال عدالت گرفتار شده اقرار میکنه، قبلا که اقرار نمیکرد، قبلا هیچ کس ازش نشنیده، حالا میبینه چوب اعدام آماده است، اعدام آماده است، رجم آماده است، توبه میگه من کردم. پس دلیل دوم اجازه بدید، دلیل اول این است که باطل میشه حدود و جایی برای حدود باقی نمیماند، دلیل دوم که بهتر از آن هست، مسئله ظاهر روایت جمیل که معمولون به هاست. توجه فرمودی. بنان علا ذالک ما مشکل میبینیم هر کسی ادعا بکند به محض ادعای او بپذیریم که این توبه کرده بوده بدون اینکه شهادت شهودی بر امر توبه او باشه. دلیل اول میگم جایی باقی نمیمونه، این ذریعه میشود برای بطلان حدود، همه از حدود الهی فرار کنن، همه بگن ما قبلا توبه کرده بود. اقرار کرده، حالا که بعد از اقرار، قبل از اقرار توبه میکنه یا بعد از اقرار؟ میگه من توبه کرده بودم. نمیشه، باید حاکم شهر، این مثل توبه بعد از اقراره، حاکم شهر مخیره که ببخشه یا نبخش. اونجا مال یه مورد خاص بود، هیچ ما تعویلاتی نداشت، روایت دلالتش خوبه، دلالت فقط اشکال روایت از نظر دلالت این بود مال سرقته، ولی همه چیزش خوبه. بالاشه بگید عرف همین همران جمیل، یعنی عرف این شلاخ مردم بدونم، یعنی الان عرف. عجب حرف خوشمزهشون میزنه، میگه الان عرف. عرف قدیما میگفتن فعل ماضی دلالت میکند بر گذشته، ایشون میگن عرف یعنی حالا، زمان حال میگن. حالا اجازه بدید آقا این مسئله واضحه، یه خود روش فکر کنید. اگر واقعا ما ادعای توبه رو بپذیریم هیچ کجا برای حد باقی نمیمونه، هیچ کجا. و این روایت هم دلالت داره با توبه آشکار بشه، توبه ظاهر بشه. مادامی که توبه شناخته نشده باشد از کسی و آثارش از اون نمایان نشده باشد، این توبه کل عدم است. فبنان علی ذلک ما بخواهیم تمسک کنیم به تدرع الحدود به شبهات، بسیار مشکله. ما توبه هایی رو میتوانیم بپسندیم و بپذیریم که ظاهر و آشکار شده باشد و آثارش نمایان تا بشود شهادت داد. امر ثانی رو من عنوان کنم که مطالعه کنید، این مهمه. میخوام بگردید و یه منابع تازه ببینم پیدا میکنید برای ما یا نه. امر ثانی که در جواهر مطرحه، در خیلی از کتب مطرحه، اما در تحریر الوسیله اینجا اشاره بهش نشده، مسئله تفریق شهوده. فرموده یستحب التفریق بین الشهود، محقق داره در متن شرایع. مستحب از شهود از هم جدا کنن، جدا جدا سوال کنن، یعنی چهار تا شاهد که آمدن خواستن شهادت بدن، قاضی بگه اوس خاموش باشید، برید اونجا بشینید دونه دونه بیایید. سوال کنه کی زنا کردی؟ شب بوده یا روز بوده؟ کجا بوده؟ کدام خانه بوده؟ اون زن کی بوده؟ کیفیت چگونه بوده؟ در چه حال شما اونو دیدی؟ حرف میزد، حرف نمیزد، چیزی با شما گفت، چیزی نگفت، درگیری شد، درگیری نشد، به کجا انجام؟ تمام خورده ریزا رو سوال میکنه قاضی. بعد میگه شما مرخصی برو اونجا، نفر دوم میاد. ما نمیگیم لازمه، یستحب تفریق و شهود. این یه مسئله است که در زمان ما خیلی کاربرد داره. الان در تمام محاکم نه تفریق شهود، تفریق متهمین هم هست. شهود یه چیزه، متهمین یه چیز دیگر. متهمین در یه قتل رو جدا میکنن، میگن این که شما میگید قاتله، با چی اونو کشت؟ کجای زد؟ زمین که افتاد کی بالای سرش آمد؟ بیمارستان بردن یا نبردن؟ تو راه جان داد یا همونجا جان داد؟ حرفایی که می زدن چی بود؟ کی اول حمله کرد؟ تمام جزئیات سوال میکنن، دروغ باشه که نمیشود همه خودریزش با هم توافق کرده باشن. شما بگردید ببینید در تفریق شهود و متهمین روایت غیر از اون روایت معروف علی علیه السلام و داوود علیه السلام دیگه روایت کجا داریم. یک شنبه و دو شنبه درس انشاءالله هست. قبلا گفتگوی تعطیل بود، بعد گفتن حوزه تعطیل نمیشه، فقط مسئله کنگره هست، توافق بر این شد که حوزه تعطیل نشود.